ساعت 5 شام به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکیم شمشاد زدران را بپذیرید. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه میشنوید که یک ائتلاف جدید موسوم به جبهه نوین ملی به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که مسئولیت انفجار و حملات امروز در پایتخت اندونزیا را که چندین نفر در آن کشته شدند گروه داعش به عهده گرفته است و در نتیجه انفجار یک موتربم در جنوب شرق ترکیه 6 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. نخست خبرهای افغانستان را احمد حنایش پیشکش می کند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با تروریستان که زیر هر نامی باشند مبارزه میکنند. گروه سیاسی اپوزیسیون حکومت زیر نام جبهه ملی نوین افغانستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. و ده‌ها تن از اعضای حزب عدالت اجتماعی امروز در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی شدند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با تروریستان که زیر هر نامی باشند مبارزه میکنند. عبدالله امروز در یک گرد همایی در کابل گفت حکومت افغانستان به همان اندازه که برای رسیدن به صلح تلاش دارد، به همان اندازه در زمینه تامین امنیت و مبارزه با مخالفین مسلح تلاش های خستگی ناپذیر خواهد داشت.
در مبارزه با تروریسم تحت هر نامی که باشد، داعش، طالب، القاعده، مسلم و باعث به اراده قوی استاد است.
آقای عبدالله از نیروهای افغان ستایش کرد و آنها را قهرمانانی خطاب کرد که با قربانی دادنشان افغانستان به صلح باثمر خواهد رسید. این اظهارات در حالی از سوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان صورت می‌گیرد که هفته گذشته در نشست 4 جانبه برای صلح که در اسلام آباد برگزار شده بود، گروه مخالفین مسلح تأکید کردند که به صلح آماده نیستند. گروه سیاسی اپوزیسیون حکومت زیر نام جبهه ملی نوین افغانستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. انوارالحق حدی رئیس این جبهه جدید امروز گفت هدف آنان برآورده شدن خواسته های مردم است و عملکرد حکومت کنونی برای آنان قابل قبول نیست. آقای حدی گفت هزاران تن از نهادهای مختلف مدنی در این جبهه عضویت دارند و خواهان حل بحران‌های کنونی و برگزاری هرچه زودتر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستانند. پیش از این هم شماری از نهادهای و سازمان‌های سیاسی در افغانستان تأسیس شده، اما آنان می‌گویند اپوزیسیون نه بلکه کارشان جنبه مشورت دهی دارد. تا حال حکومت در مورد اعلام موجودیت این جبهه مخالف سیاسی تبصره نکرده است. ده‌ها تن از اعضای حزب عدالت اجتماعی امروز در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی شدند. این مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا هر چه زودتر کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کند و دست‌اندازی‌های سیاسی را در راه توزیع آن از بین ببرد. مظاهره از بهارستان کابل آغاز شد و زمانی که در چهارراهی باغ زنانه رو به خشونت گرایید و تصاویر مقامات حکومتی آتش زده شد، پلیس از ادامه این خشونت ها و گسترش تظاهرات جلوگیری کرد. پیش از این نیز نهادهای مدنی و برخی علاقات سیاسی بارها علت عدم توزیع تذکره های الکترونیکی در شهر کابل و شماری از ولایت را دست به تظاهرات زدند. برخی از مقامات ولایتی نورستان شماری از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه را متهم به حمایت از طالبان مسلح می کنند. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان روز گذشته در ولسوالی وانتوایگل این ولایت گفت نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه قرارداد دست دوم پروژه های بازسازی و انکشافی را به طالبان مسلح می سپارند. آقای حافظ می گوید سپردن این پروژه ها به طالبان سبب تقویت این گروه در ولایت نورستان شده است. شماری از باشندگان ولسوالی وانتوایگل ولسوالی نورستان نیز این سخنان سرپرست ولایت نورستان را تایید میکنند. اما نمایندگان ولایت نورستان در ولسی جرگه این ادعاها را رد میکنند و میگویند برای روشن شدن این موضوع آماده هر نوع بازپرس میباشند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود.
با عرض سلام، صبح امروز چندین انفجار پایتخت اندونزیا جاکارتا را تکان داد و به تعقیب آن فیرهای اسلحه و انفجارهای دیگر رخ داد. پلیس اندونزیا میگوید که 7 نفر به شمول 4 حمله کننده در حمله امروز کشته شده و قوای امنیتی به تبادل آتش با حمله کنندگان درگیر بودند. در بین حمله کنندگان یک انتحاری هم شامل بود. رئیس جمهور اندونزیا جوکو ویدیدو اظهار داشت که وضعیت تحت کنترل است و از مردم خواست که آرامی را حفظ کنند. یک منبع خبری مربوط به داعش گفته است که این حمله از سوی این گروه انجام شده است. در نتیجه انفجار یک موتوربم در نزدیکی یک اداره پلیس در جنوب شرق ترکیه 6 نفر کشته و حداقل 39 نفر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که این بمب شام گذشته در درآمدگاه اداره پلیس در شهر چنار در ایالت دیاربکر انفجار کرد. دیاربکر یک ایالت است که اکثریت باشندگان آن کردها میباشند. دو نفر در انفجار کشته شدند و 4 تن دیگر با فرو ریختن یک تعمیر در نزدیکی محل انفجار تلف شدند. به گفته مقامات پلیس بعد از انفجار حمله کنندگان اداره پلیس را با راکت و ماشیندار هدف قرار دادند. هیچ گروهی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات ترکیه حزب کارگری کردستان را مسئول این عمل می شمارند. یک پناهجوی عراقی که گفته می شود به گروه داعش وفادار بود و می خواست در دو فروشگاه بزرگ ایالت تکساس بمب‌گذاری کند و در پی آموزش وسایل انفجاری بود به حبس محکوم شد. در این مورد مقامات آمریکایی شام گذشته معلومات دادند. عمر فرج سعید الحردان که در سال 2009 به شهر یوستن ایالت تکساس پناهنده شده بود، هفته گذشته به همکاری با سازمان‌های تروریستی محکوم شد، اما او گناه خود را قبول نکرد. بعد از شنیدن بیانات شاهدان که هردان می‌خواست در دو فروشگاه تکساس بمب‌گذاری کند، قاضی محکمه در یوستن حکم بدون ضمانت بازداشت او را صادر کرد. بازداشت هردان انتقادات والی تکساس را بر ریاست جمهوری بلند کرد و همچنان جمهوری خواهان خواستار تجدید نظر در مورد سیاست مهاجرت در امریکا شدند. یک فعال حزب اپوزیسیون جبهه ملی آذربایجان در باکو بازداشت شد. توران ابراهیم شام دیروز در نزدیکی خانه‌اش بازداشت گردید. برادر وی طغرل ابراهیم اظهار داشت که حداقل 7 افسر پلیس توران را در وقت برگشت از کار به سمت خانه‌اش بازداشت کردند. نظر به بیانات طغرل ابراهیم، برادرش به اداره پلیس در منطقه نریمان انتقال داده شد و به اقدام مقاومت با پلیس متهم گردید. این بازداشت در یک زمان صورت گرفت که در چند محل آذربایجان به خاطر بیکاری، افزایش بیش از حد نرخ اشیا و دیگر مشکلات اقتصادی در این کشور نفتخیز تظاهرات جریان دارد. و 3 تیکت برنده در بزرگترین لاتری در تاریخ ایالات متحده آمریکا به فروش رسید. جایزه نهایی این لاتری 1.5 میلیارد دلار می باشد. مقامات اداره لاتری آمریکا گفتند که برندگان این جایزه روز 13 جنوری تیکت های خود را در فلوریدا، تنسی و دامنه های لس آنجلس به دست آوردند. احتمال بردن جایزه نهایی این لاتری 1/292 میلیون می باشد و دیروز هزاران نفر در صفای برای خریدن تیکت لاتری استفاده بودند. برنده می تواند پول خود را در 29 سال با اقساط به دست آورد. آنها علاوه بر تکس ایالتی مجبورند 39.6% تکس فدرالی را هم بپردازند. این بود خبرهای جهان از رادیو آزادی و حالا هم همایرا علی کوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان هوا برفی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 19. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 7. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 7. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 7.
ساعت 59 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک ائتلاف جدید موسوم به جبهه نوین ملی امروز در کابل اعلان موجودیت کرد.
در افغانستان دلی ملی جبهه فعال، در افغانستان تش عموم دی ملی وحدت حکومت خپل ځای د تازه انتخابات لري، یو نوی مشروع باکفایته او صادق حکومت ته پریږدي.
اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات در افغانستان خواهان ادامه تلاش های حکومت در زمینه اصلاحات نظام انتخاباتی شد.
شبکه اکسین از دولت خصوص برقرار سیاسی می خواهد تا با دردتاش این مقاطعه بلند و مردم جامعه مدنی و جامعه جوانی و دولان خود در طور روند اصلاح انتخاباتی خواهند گیرند.
در گزارش‌های مربوط به منطقه و جهان داریم که در روابط میان واشنگتن و تهران بهبودی به میان آمده است.
سپاه پاسداران که تاکنون مواضع بسیار تند و تیز می‌گرفتند، ولی می‌بینیم که نه، اونها هم یک تعاملی به خرج دارن میدن در این مسئله.
و در پی حملات مسلحانه و موجی از انفجارها در اندونزیا، رئیس جمهور آن کشور مردم را به آرامش فراخوانده است. مسئولیت این حملات و انفجارها را گروه دولت اسلامی مشهور به داعش به دوش گرفته است. برنامه های هفتوار ما ورزش و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 5:11 شام به وقت کابل شد. یک اپوزیسیون سیاسی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. در نشست افتتاحیه این ائتلاف سیاسی از حکومت خواسته شد که انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را برگزار کند. رهبری این جبهه حکومت وحدت ملی را به ناکامی در عملی ساختن تعهداتش متهم کرد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
اپوزیسیون سیاسی که به تازگی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان اعلام موجودیت کرده است، تأکید میکند که آوردن تغییر در حکومت از راه قانونی میتواند با مشکلات موجود در کشور پایان بخشد. اعضای این جبهه که مشمول مقامهای حکومت پیشین، شماری از فعالان مدنی و از احزاب مختلف هستند، روز پنجشنبه اعلام موجودیت کردند. انوارالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع در حکومت پیشین و رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، گفت که باید حکومت وحدت ملی جایش را به یک حکومت جدید بدهد.
به فکر جبهه ملی، حکومت وحدت ملی تنها به نام افغانستان جایش را به یک حکومت که به اساس قانون اساسی و از طریق انتخابات تازه برگزار گردد بدهد.
آقای حدیم میگوید رهبران حکومت در تامین امنیت، بهبود اقتصاد، حکومتداری خوب و دیگر بخش‌ها ناکام بودند و همچنان راهکارهای حکومت وحدت ملی را در پیوند با چگونگی انجام گفتگوهای صلح انتقاد میکند. از سوی دیگر جبهه نوین ملی افغانستان میگوید ممکن حکومت لوی جرگه را برای آوردن تعدیلات در قانون اساسی برگزار نتواند و همین گونه به کارش ادامه خواهد داد. آنان هشدار میدهند که در آن صورت به مبارزات قانونی خواهند پرداخت. از سوی دیگر سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت توسعه که عضویت جبهه نوین ملی افغانستان را دارد، میگوید تنها موجودیت اپوزیسیون ها است که حکومت را متوجه فساد و نقض قانون و کمکاری ها می سازد. از این جبهه حکومت را در راستای آوردن تغییرات در قانون اساسی نیز انتقاد می کنند و میگویند نظام ریاستی بهتر از نظام پارلمانی است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش شورای به نام حراست و ثبات که متشکل از چهره های پیشین جهادی است، به هدف آوردن اصلاحات در حکومت اعلام موجودیت کرده است. در همین حال حکومت افغانستان گفته است که حکومت وحدت ملی در نتیجه رای مردم به میان آمده است و کارش ادامه خواهد داد. در همین حال سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در عکس العمل به خواست جبهه نوین ملی افغانستان این مطلب را بیان کرد. اما کبیر رنجبر، کارشناس حقوقی و سیاسی افغان، این موضع گیری و انتقاد جبهه نوین ملی افغانستان را ناوقت میگویند. آقای رنجبر به این باور است که برگزاری پیش از وقت انتخابات در شرایط کنونی سبب بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
از آغاز به کار یک ائتلاف سیاسی جدید زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان شنیدید. این جبهه امروز در کابل به کار آغاز کرد و انوارالحق احدی، وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان، رئیس این جبهه می باشد و آقای احدی را همین حالا در خط تلفن از کابل با خود داریم. احدی صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. نخست بر ما در ارتباط به نیاز ایجاد چنین جبهه اگر بگوین که چی نیازی بود که شما چنین اقدامی را روی دست گرفتین.
خب پیشرفت کار حکومت چندان خوب نیست. 16 ماه ما فکر میکنیم حکومت ناکام است در همه ساحات، در ساحات حکومتداری، در ساحات اقتصاد، در ساحات دفاع و امنیت، در همه ساحات ناکام است. در افغانستان گرچه مخالفت با حکومت زیاد است ولی به صورت اپوزیسیون منظم و مطور نسبتا قوی وجود نداره. مثلا یک دو جبهه دیگه هم تشکیل شده ولی اونا خود اپوزیسیونی نمیگن، اونا فعال هم به فکری هستند که اصلاحات به حکومت بیاید. ما به این فکر هستیم که 16 ماه تیر شد و به این سرعتی که اینا پیش میرن، به این سرعت بدی که اینا پیش میرن، ما به امیدی نیستم که اینا بتانن راستی اصلاحات را آورده بتانن. به او اساس است که ما فکر میکنیم که مردم بیشتر از بر اساس یک سروی حتی بیشتر از 94% مردم ناراض هستند. ما میگیم که در یک دموکراسی وقتی که مردم از حکومت ناراض باشه، انتخابات پیشنگام اکثرا یه مروج است و انتخابات صورت میگیره. ما فکر میکنیم که این حکومت مشروعیت خود از دست داده و به اساس
آقای احدی شما قبلا یکی از حامیان، یکی از رهبران فعلی حکومت وحدت ملی به شمار میرفتین. چی شد که شما حالا به منتقد حکومت وحدت ملی مبدل شدین؟
خب کارکرد حکومت است. کارکرد حکومت به این حکومت حمایت میکردیم. آقای غنی میگفت که به این صورت ما یک شرکت سهامی نمیسازم. ما کاملا ما غیر موافق بودیم، مخالف بودیم با امرای یعنی حکومت دوسره ای که خارج از ساحه قانون بود. خب بالاخره چون دو جباز مشکلات بود که انتخابات برای دوره سوم داخل شده نمیتونست و اختلافات بسیار زیاد بود، ما مو مشروعیت نیمه را قبول کردیم و امید داشتیم که کارهای حکومت عدم مشروعیت طرز العملی در اونا جبران کنن. توقع داشتیم که در دوره دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحه اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره، ولی برعکس. اگر ما پیش هم در این ساحات مشکلات داشتیم ولی در یک و نیم سال یا در 16 ماه گذشته حالت مملکت نسبت به سابق بسیار خرابتر شده و به اساس است که ما دیگه اون نظر نداریم که در زمان انتخابات داشتیم. اینا به اصطلاح امتحان خود دادن و در امتحان همطور ناکام مطلق ماندن و به این اساس ما فکر میکنیم که باید زعامت کشور به کسی دیگه بره که مشکلات کشور فوق العاده قوی زیاد است و تا بتونه یک مشروعیت قوی داشته باشه، ظرفیت کاری قوی داشته باشه، یک تیم واقعا مسلکی داشته باشه و به اساس تا بتونه مشکلات مملکت حل کنه.
آقای حدیب، در کدام عرصه ها مشخصاً کار نشده و تا چی اندازه افراد قوی و دارای مفکوره و نظریات بهتر در کنار شما در این جبهه گرد هم آمدند تا بتوانند به طور بی‌طرفانه و غیر مغرضانه کارکردهای حکومت را نقد بکنند؟
خب عجب یعنی معلوماتی که خود حکومت برای مردم ارائه میکنه اونا خودشان این قضاوت از زمین قضاوت برای مردم آسان بسازه. به صورت مثال امسال برای اولین بار است که در 14 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم. ما بیکاری ما فقط در یک سال 15% بلند رفته که حال بیکاری که بیشتر از 40% است. افغانی به یک سال قیمت خود ارزش خود بیشتر از 20% از دست داده. اون راپورا رو شما میشنوین که از خاطر فقر و به خاطری که مردم با آینده کشور چندان امیدوار نیستن بیشتر از 1 میلیون مردم از اینجا مهاجرت کردن. قسمت زیاد مردمایی که فرار سرمایه از اینجا فوق العاده زیاد شده به خاطر که مردم اینجا با آینده اطمینان ندارن و مردمی که کمی پول دارن فامیلای خود به خارج روان کردن به خاطر از خطری که نه که اولادشون اختطاف شوه. خود صحیح اقتصادی فوق العاده خراب است. صحیح امنیتی هم سابق اگر طالبا یک 15-20% کشور زیر دست داشتن، حالا اینا خودشان میگن که بیشتر از 50% خاک زیر دست اونا هستن. داعش اونطور.
اما احدی صاحب فکر نمیکنین که حکومت افغانستان نیاز به کمک های مالی بین المللی داره و در این اواخر کمک ها کم شده و تعداد نیروهای بین المللی هم کاهش یافته، همین سبب نشده که ناامنی ها هم افزایش پیدا بکنه و یه هم سبب شوه که بیکاری بیشتر شوه و افغان ها به خارج سفر بکنن و فرار بکنن از این کشور، همین دلایلش نیست؟
از لحاظ کمک‌های خارجی ما فکر نمی‌کنم کمک‌های خارجی کم شده باشه. می‌بینیم در سال‌های اخیر ترزیس به دو موافقتنامه عمده شد. یکی موافقتنامه کنفرانس شیکاگو بود که به او اساس 4 میلیارد دلار سالانه دونرها به امنیت مملکت کمک می‌کنند و دیگه کنفرانس توکی بود که به او اساس 4 میلیارد دیگه به اقتصاد مملکت کمک می‌کنند. هیچ وقت کمک به افغانستان از 8 میلیارد دلار زیاد نبوده. به این اساس ادعا که کمک‌ها کم شده، ما بسیار مطمئن نیستیم کی گپ چیز باشه، درست باشه. و از سفیر خارجی هم که برآمده، اونا قسمت زیاد شده سال 2012-2013 و یک قسمت 2014 برآمده. سال گذشته از افغانستان قوای خارجی ممکن هیچ نبرآمده باشه. به این اساس این استدلالی است که بهانه گیری است. من فکر میکنم که اصلا اقتصاد مملکت خوب مدیریت نشده، اصلا این حکومت هیچ تیم اقتصادی نداره.
آقای احدی، در مورد افراد و چهره هایی که در کنار شما گرده هم آمدن در همین جبهه، اگر بگوین که چقدر دارای مفکوره و نظریات عالی و بهتر هستند که بتوانن واقع بینانه نقد بکنن عمل کرده حکومت را در آینده؟
خب نقد شما خود ما کردیم. امروز ما کنفرانس داشتیم و شروع جبهه را ما اعلان کردیم، اعلان موجودیت کردیم. ما پروگرام خود، تحلیل خود دادیم، موقف خود در بسیاری مسائل طرح کردیم. طبعا این شروع جبهه است و ما با مرور زمان مثلا تکنوکرات های زیاد را با خود خواهیم داشت، ولی انشاءالله مدیریت حکومتداری را تا جایی که به من ارتباط دارم، من انشاءالله همی اطمینان دارم که اگر به مراتب بهتر کردم میتونم. و این که کی از ما حمایت میکنه، فعلا سیاسیون از ما حمایت میکنه. البته در قسمت حکومتداری ما به تکنوکرات ها باز زیاد رجوع میکنیم و البته تکنوکرات ها را از این گروپ های متحد خود میگیریم.
بله، با تشکر از شما. تشکر از شما انوارالحق احدی، رهبر جبهه تازه تأسیس شده نوین ملی افغانستان از کابل با ما بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین از حکومت می‌خواهد تا با روی دست گرفتن اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین کند. اعضای این شبکه در نشست به روز پنجشنبه در کابل روی ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی تاکید کردند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین میگوید روند اصلاحات انتخاباتی به هیچ صورت نباید با بنبست مواجه گردد. اعضای نهاد در کنفرانس ملی پیرامون پیشنهادات و یافته های شبکه اکسین به منظور اصلاح نظام انتخاباتی روز پنجشنبه در کابل از حکومت خواستند تا با انجام اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین کند. تیمور حکیمیار عضو شبکه اکسین گفت حکومت باید در برابر روند اصلاحات انتخاباتی متحد باشد.
شبکه اکسین از دولت به خصوص رهبران سیاسی می‌خواهد تا با درازداشت تقاضای بلند مردم، جامعه مدنی و جامعه جهانی به تعهدات خود در طول روند اصلاحات انتخاباتی پابند گیرند، با انجام اقدامات قانونی تداوم و اثریت این روند را تضمین کند.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین همچنان روی ادامه کار کمیته گزینش تاکید کرد. این در حال است که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی، رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی آن را خلاف مصلحت‌ها خواند و کمیته گزینش گفت که کارشان با خلای قانونی مواجه شده است. با آنکه کمیسیون‌های انتخاباتی از رد این فرمان استقبال کردند، اما حکومت افغانستان گفته است که تلاش میکند تا برای حل این مشکل راه حل قانونی را جستجو کند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته که هیچ کس نمیتواند مانع روند اصلاحات انتخاباتی در کشور گردد. در این حال سید انور رحمتی مشاور سیاسی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در این نشست حضور داشت یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات بر اساس اصلاحات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.
حکومت هم پروسه اصلاحات انتخاباتی و هم برگزاری انتخابات نتیجه گرفت و شوراهای مصالحه را در سال 1395 از همین اکنون تضمین می کند و آن را اجرا خواهد کرد. بنابراین هیچ ملاحظه و مصلحت در این دو مورد پذیرفتنی نخواهد شد.
از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته گزینش و رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید موانعی که بر سر راه عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی در کشور وجود دارد نگران کننده اند. وی از رهبران حکومت خواست تا به خاطر مصلحت ملی، حفظ نظام و خواسته های مردم افغانستان در تصمیم گیری هایشان منافع ملی را نسبت به سلیقه های سیاسی ترجیح دهند.
روایت دردناک از زبان یک قربانی بچه بوزی در افغانستان.
امروز من به لوات انجام دادم.
کیها در عقب ظهور این چنین یک شخصیت متفاوت اجتماعی دست دارند.
متاسفانه یک تعداد افراد که فنگدار هستند.
آیا حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش پدیده بچه بازی با خاتمه دادن به آن اراده جدی دارد؟
پاسخ این پرسش ها را در گزارش فراموش نکنید که به زودی از رادیو آزادی پخش خواهد شد.
ساعت 5:26 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از نماینده های ولایت فاریاب در ولسی جرگه با انتقاد از ارگان های امنیتی میگویند که این نهادها در خصوص رهایی حدود 14 سرباز افغان و 2 نظامی خارجی از چنگ طالبان مسلح در این ولایت سهل انگاری کردند. این سربازان حدود 1.5 ماه قبل پس از نشست اضطراری یک فرمان هلیکوپتر در ولایت فاریاب به چنگ طالبان مسلح افتادند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که در زمینه رهایی آنها بی‌پروایی صورت نگرفته و تلاش ها در این مورد ادامه دارد. احمد حنایش گزارش میدهد.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند در حالی که خانواده های 16 سربازی که در چنگ طالبان به سر میبرند برای رهایی آنان لحظه شماری میکنند، اما وزارت دفاع افغانستان برای رهایی این سربازان تلاش لازم انجام نداده است. فوزی رؤوفی نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع را بارها با مقامات امنیتی افغان در میان گذاشتند، اما تا حالا اقدام لازم در این زمینه نشده است. خانم رؤوفی در این باره میگوید:
وزارت دفاع بسیار مخدوم، چندین بار رفتم از لوی دیرسیز خواهش کردم از وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، شما به هر قیمتی که میشه یک عملیات گسترده واسطه اونجا انجام بدین که تا اسیرا را شما نجات بدین. اما نتیجه مثبت نیست. به حال بسیار سلو را میره، بسیار سلو.
در ماه قوس سال جاری یک هلیکوپتر نو میابده به علت عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که منطقه تحت تسلط طالبان مسلح خوانده می شود نشست اضطراری کرد و طالبان از جمعی 21 سرنشین این هلیکوپتر 3 تن را کشتند و 16 تن دیگر را اسیر گرفتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود سربازان اسیر شده نزد آنها است و وضعیت صحیشان نیز بهتر است، اما سرنوشتشان معلوم نیست و ممکن آنان با طالبان زندانی تبادله شوند. یک نوار ویدیویی سربازان اسیر شده در ولایت فاریاب که در آن زمان به نشر رسید نشان می‌دهد که آنان در اسارت طالبان هستند و وضعیت صحی برخیشان خوب نیست. طالبان مسلح در مورد این 16 سربازی که در چنگ آنان هستند به تازگی چیزی نگفتند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که برای رهایی این سربازان تلاش‌های جدی ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به هر شکل و به هر امکان وزارت دفاع در مورد آنان اقدامات می کند و در فکران آن است. از روز اول تا کنون همه راه ها سنجیده می شود تا چطور این بندی ها رها ساخته شوند.
فاریاب از ولایت‌های ناامنی افغانستان است و به گفته شماری از اعضای ولسی جرگه مخالفان مصالح دولت و شماری از جنگجویان مربوط به کشورهای آسیای میانه نیز در این ولایت فعالیت‌های گسترده دارند. فوزی رؤوفی نماینده مردم فاریاب در این جرگه تاکید می‌کند که اگر برای رهایی این 16 سرباز تلاش‌های همه‌جانبه صورت نگیرد ممکن با سرنوشت جدی روبرو شوند.
پرسش از شما، نظر از شما،
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ماشالله فهیم از اروزگان نوشته است که برگزاری نشست‌های چهار جانبه در مورد صلح افغانستان با در نظر داشت تضادهای داخلی طالبان نتایج مطلوب به همراه نخواهد داشت. و عبدالکریم رحمانی نوشته است که ما همیش از صلح و جنگ سخن میگوییم، اما هیچ وقت راجع به مزایای صلح و عوارض‌های جانبی جنگ چیزی گفته نشده است. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. ساعت 5:30 شام به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه ساعت. حالا هم همکارم سید سمی عباس فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان زیر هر نامی که باشند مبارزه میکنند. عبدالله امروز در یک گردهمایی در کابل گفت حکومت افغانستان به همان اندازه که برای رسیدن به صلح تلاش دارد، به همان اندازه در زمینه تامین امنیت و مبارزه با مخالفین مسلح تلاش های خستگی ناپذیر دارد. گروه سیاسی اپوزیسیون حکومت زیر نام جبهه ملی نوین افغانستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه جدید امروز گفت هدف آنان برآورده شدن خواسته های مردم است و عملکرد حکومت کنونی برای آنان قابل قبول نیست. ده‌ها تن از اعضای حزب عدالت اجتماعی امروز در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان آغاز کار توزیع تذکره های الکترونیکی شدند. در نتیجه تصادم یک موتر نو 303 با دمنه کود در مربوطات شوز ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا 3 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله امروز در اندونزیا را گروه داعش به عهده گرفت. صبح امروز چندین انفجار پایتخت اندونزیا جاکارتا را تکان داد که در آن 7 نفر به شمول 4 حمله کننده کشته شدند. در نتیجه انفجار یک موتربم در نزدیکی یک اداره پلیس در جنوب ترکیه 6 نفر کشته و حداقل 39 نفر زخمی شدند. یک پناهجوی عراقی که گفته می شود به گروه داعش وفادار بود و می خواست در 2 فروشگاه بزرگ تگزاس بمبگذاری کند و در پی آموزش وسایل انفجاری بود به حبس محکوم شد. و 3 تیکت برنده در بزرگترین لاتری در تاریخ آمریکا به فروش رسید. جایزه نهایی این لاتری 1.5 میلیارد دلار می باشد.
تفصیل این خبرها را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:32 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم خلیل سلطانی تازه های ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی 19 سال افغانستان پس از کسب قهرمانی در مسابقات تحت نام جام الکوزید در هند امروز به کشور برگشتند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم 19 سال افغانستان در 4 بازی یک روزه این مسابقات در برابر زیمبابوه پیروزی را از آن خود کرد. آقای هوتک افزود که این تیم همچنان در بازی با تیم نیپال و سایر تیم‌های رقیبش پیروز شده است. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ دختران، تیم آینده سازان توانست تیم سنگر را مغلوب سازد. زهره مهری رئیس کمیته فوتبال بانوان افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم آینده سازان با نتیجه 5-3 توانست تیم سنگر را شکست دهد.
کلاب سنگر و آینده سازان داشتن سابقه و نتیجه 5-3 به نفع آینده سازان
را. او افزود که سیمی فاینال این مسابقات بعد از قرعه کشی امروز شنبه در استادیوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار می شود. و در ادامه مسابقات لیگ اسپانیا تیم بارسلونا توانست تیم اسپانیول را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تیم بارسلونا توانست تیم اسپانیول را 2-0 مغلوب سازد. بارسلونا موفق شد در رفت و برگشت با نتیجه 6-1 اسپانیول را شکست دهد و به مرحله بعدی صعود کند. این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
ساعت 5:34 شام به وقت کابل شد. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواجی که حالا رادیو آزادی را می شنوید دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا بیشتر از هر زمان دیگر بهبود یافته است. به گفته قصر سفید، تماس‌های مکرر میان جان کری و جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور باعث شده است تا روابط میان واشنگتن و تهران بهبود یابد. بر اساس گزارش‌ها از آغاز سال جاری تا حال وزیران خارجه ایران و آمریکا 11 بار با هم تماس گرفتند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در مورد.
دیپلمات های دو کشور که رابطه دیپلماتیک ندارند بیشتر از هر زمان با هم در تماسند. اینجاست تماس های اخیر میان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و جواد ظریف امتای ایرانی و یادآوری شده است. از آغاز سال جاری تا کنون که 14 روز از آن می گذرد، وزرای خارجه ایران و آمریکا 11 بار با هم تماس گرفتند. به گفته قصر سفید، بیشتر تماس های این دو مقام روی برنامه هسته‌ای ایران، شدت گرفتن رقابت ها بین ایران و عربستان سعودی و همچنان تامین صلح در سوریه متمرکز بوده است. در مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا دو بار با وزیر خارجه عربستان سعودی صحبت کرده است. جان کری شام چهارشنبه کشورش را برای دیدار با وزیر خارجه عربستان سعودی ترک کرد. این ملاقات قرار است در لندن صورت گیرد. انتظار می رود که آقای کری سفرش به اروپا را تمدید کرده و در یکی از کشورهای اروپایی با همتای ایرانیش نیز ملاقات کند. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا آغاز فصل جدید دوستی میان آمریکا و ایران را تلاش‌های جان کری و جواد ظریف می‌دانند و این تلاش‌ها زمان آغاز شد که دو کشور برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای در مذاکرات نشستند. مذاکرات هسته‌ای ایران بیش از 2.5 سال طول کشید، اما سرانجام ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در 18 جولای 2015 میلادی به یک توافق دست یافتند. یکی از مثال‌های دیگر که می‌تواند بهبود روابط میان آمریکا و ایران را نشان دهد، رهایی 10 تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا پس از بازداشت از سوی سپاه پاسداران ایران است. دو کشتی آمریکایی همراه با 10 تن از پرسنل روز سه شنبه در جزیره فارسی توسط سپاه پاسداران ایران بازداشت شد، اما بر اساس گزارش‌ها تماس‌های فوری آمریکا با مقامات ایرانی باعث شد تا پرسنل نیروهای بحری آمریکا پس از 1 روز آزاد شوند. پیش از این حکومت ایران به خصوص سپاه پاسداران این کشور موقف تند در برابر ایالات متحده آمریکا از خود نشان می‌دادند، اما حالا چنین نیست. حسین علیزاده یک تن از دیپلمات‌های پیشین ایران در فنلند در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی می‌گوید برقراری تماس‌ها میان مقامات ایرانی و آمریکایی پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای باعث شده تا بسیاری از تنش‌ها بین این دو کشور حل شود.
این پل ارتباطی تا کنون در مواردی چند نشون داده که منجر به مذاکرات مستقیم شده، حل تنش‌ها شده، ظاهراً موجب شده که تسری پیدا کنه به نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران که اونها علل قاعده تا کنون مواضع بسیار تند و تیز می‌گرفتند و کنهو بایستی حتما شاخ آمریکا رو بشونن، ولی می‌بینیم که نه، اونها هم یک تعاملی به خرج دارن میدن در این مسئله.
دینس مکدونو رئیس دفتر قصر سفید میگوید تماس های مکرر میان جان کری و جواد ظریف فوق العاده مهم است.
پارلمان تاجیکستان روی وارد شدن تعدیلات در قانون اساسی این کشور غور می کند. بر اساس تعدیلات جدید سن نامزدان ریاست جمهوری تاجیکستان به 30 سال کاهش خواهد یافت. در این صورت پسر رئیس جمهور امام علی رحمان می تواند که در انتخابات آینده خود را نامزد کند. جزئیات بیشتر را در این مورد از عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بشنوید.
بر اساس طرح ایلوه ها به قانون اساسی که حالا برای بررسی در دست وکیلان پارلمان قرار دارد، سینی نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان تا 30 سالگی پایین آورده خواهد شد. این ایلوه به قانون اساسی در صورت تصویبش بر رستم امومالی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان حق می‌دهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزد شود. رستم امومالی که در سال 2020 به سینی 33 می‌رسد، بر اساس مقررات قانون اساسی فعلی تاجیکستان تعقیب پیشبری نامزدیش را نداشت، چون که در آن سینی حداقل برای نامزد به پرزیدنتی 35 مقرر شده بود. بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنتی بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شده نمیتواند، اما در طرح نوی اصلاحات به قانون اساسی به ماده 65 این بند اضافه شده است که این محدودیت به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمیگردد. امومالی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند، بر اساس قانون اساسی حق شرکت در انتخابات سال 2020 را ندارد، ولی در صورت تصویب اصلاحات جدید او هم میتواند بدون محدودیت خود را نامزد کند. محمد علی وطنف وکیل مجلس نمایندگان اصلا درباره این جزئیات اصلاح قانون اساسی صحبت نکرد، اما گفت فرصت اصلاحش فرا رسیده است.
با نظر داشت اون که از روز قبول سرقانون مدت زیاد گذشته است، این سرقانون هم یک قانونی هست که دویم در حرکت است، چون با رشد جامعه این سخت وابستگی دارد و وابسته با رشد جامعه بعضی معیارهای اون تکمیل داده می شود.
قانون اساسی تاجیکستان در سالهای 1999 و 2003 از طریق رای پرسی ها بازبینی شده بود، اما شاکرجان حکیم و حقوق‌شناس تاجیک میگوید لایحه قانون بازگویی آن است که خود امومالی رحمان منصب پرزیدنتی را ترک کردنی نیست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش و دنبال آن برنامه آشیانه پخش می شود.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز برنامه ورزشی، این هفته سلام بر شما، امید صحت و سلامت باشید. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های مقابل زیمبابوه قهرمانی را از آن خود کرد. در این مورد مصاحبه داریم با سخنگوی کرکت بورد افغانستان و همچنان در مورد دستاورد اخیر تیم ملی پاورلفتینگ افغانستان که توانست از مسابقات جمشیدپور هند که مسابقات سوپرتو کپ کلاسیک بود و 15 کشور جهان در آن اشتراک داشتند مقام اول را با 7 مدال طلا از آن خود کند. نخست میم با کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان توانست با شکست زیمبابوه در دو بازی 20 اوره جام قهرمانی 20 اوره را نیز به افغانستان کمایی کند. پیش از این افغانستان در بازی های یک روزه این کشور را شکست داده بود. تیم افغانستان در بازی های یک روزه 3 مسابقه جمعاً از 5 مسابقه را برنده شد و در دو مسابقه 20 اوره هم قهرمانی را از آن خود کرد. شهزاد محمدی ستاره پردرخشان افغانستان که توانست در بازی اخیر 118 دوش را به تنهایی در یک بازی 20 اوره انجام بدهد و ریکارد 4 این دوش برتر را در سطح جهان قائم کند، در پاسخ به این سوال که با چی پلان وارد میدان شده است گفت که هیچ پلان نداشت بدون این که به توپ ضربه بزند و از میدان خارج کند. از سوی هم کپتان تیم ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر تیمش حاضر است تا با تیم‌های برتر جهان مسابقه کند و یقین دارد که میتواند تیم‌های قوی جهان را با خطر مواجه کند. این دومین بار است که ما از زیمبابوه جام قهرمانی را از آن خود میکنیم. 4 بار با این تیم روبرو شدیم که با شکست‌های سخت این تیم را مواجه کردیم. تا 10 سال آینده امیدوار هستم تیم افغانستان بتواند و یقین هم دارم که میتواند تیم‌های قوی و برتر جهان را با شکست‌های مواجه کند و تیم افغانستان دارای آینده خوب و درخشان است. این دومین بار بود که تیم افغانستان از زیمبابوه که یکی از اعضای دائمی شورای جهانی کرکت می باشد جام قهرمانی را از آن خود می کند، ولی این بار دو جام قهرمانی، یکی در بازی های یک روزه و یکی هم در بازی های 20 اوره. خب این که تیم افغانستان در آینده چه کارهایی میکند و پس از اینکه یک استراحت در کابل خواهند داشت روی کدام موضوعات تمرکز خواهند داشت، خوب است که در مصاحبه از آقای فرید هوتک بشنویم.
واقعا که یک دستاورد خیلی کلان بود که تیم کشور توانست تیم کلان جهان کرکت را شکست بده. زیمبابوه را با تفاوت خیلی زیاد، شما دیدید که در سریز 5 اوره که با میزبانی کرکت بورد افغانستان برانداخته شده بود، ما توانستیم زیمبابوه را شکست بدهیم و همچنان در جام الکوزه 20 اوره هم ما توانستیم که تیم زیمبابوه را شکست بدهیم. انشاءالله که روحی ورزشکارا خیلی خوب است و این دستاوردها در عرصه‌های مختلف امور ما همکاری کرده میتونند.
آقای هوتک، افغانستان در بازی‌های یک روزه و بیستاوره در کدام جایگاه فعلا قرار داره و چقدر جایگاهش مستحکم خواهد بود، تا چی اندازه و تا چه وقت میتونه که در این جایگاه بپایه؟
خیلی خوب، طور که به شما معلوم است سال 2015 بر افغانستان یکی از پردستاوردترین سال در عرصه کرکت بود و همچنان مثلا گفتم میتونم که امسال را باز هم انشاءالله با پیروزی آغاز کردیم، با دستاوردها آغاز کردیم. ما توانستیم که در درجه بندی جهانی کرکت بالا برویم، هم در مسابقات 20 و هم در مسابقات 50 و انشاءالله امید داریم که در بخش دیگه کرکت هم ما همین نوع دستاورد داشته باشیم.
تیم افغانستان با آنکه 3 بازی یک روزه را با تفاوت‌های خوب برد از زیمبابوه، در 2 بازی یک روزه ضعیف بتن کرد یک موضوع و در بازی‌های 20 خوب درخشید. خلاهایی که در این تورنمنت برای بچه‌های افغان بود یا خلاهایی که هستند به خاطر پر کردن از او چی تلاش‌های صورت می‌گیره و چقدر مطمئن هستین که با یک پلان خیلی قوی‌تر در جام جهانی حضور پیدا می‌کنین، به خاطر که اگه یانان به جام جهانی راه پیدا بکنن تیم افغانستان با تیم‌های قوی مثل هند، استرالیا، نیوزیلند و پاکستان روبرو خواهد شد در سال 2016 بالاخره در ماه مارچ در جام جهانی؟
بله، طوری که به شما معلوم است که بود افغانستان که مسابقات را راه اندازی کرده بود، با همین هدف راه اندازی کرده بود که تا تجارب بازیکنان زیاد شوه و در او بخشایی که بازیکنان ما اگر مشکل داشته باشه در از کار کنه و تا نتیجه خوب در عرصه‌های مختلف داشته باشیم. انشاءالله در آینده که ما با تیم‌های دیگر روبرو بشیم، ما پلان خوب داریم و امیدواریم که انشاءالله همراه دیگر کشورها هم نتیجه خوب داشته باشیم و در آینده که ما در مسابقات خیلی مهم اشتراک میکنیم در بازی ها هم چنان ما امید داریم که انشاءالله نتیجه ما همین خوشم باشه.
تشکر آقای هوتک. به عنوان سوال اخیر اگر لطف کنین بفرمایین که تیم افغانستان قرار است با کی مسابقه کنه و بعد از این پلان های شما چی است که با کدام تیم ها میخواین مسابقه را انجام بدین، در مسابقات آینده شان چی است؟
خیلی خوب، بار از این طور که شما معلوم است ما پلان داریم که انشاءالله امره بازی از کشورهای فلمبر هم بازی ها داشته باشیم و در ضمن مرتبه گفتم میتونم که در اشتراک در مسابقات جام جهانی و مسابقات ایشیا کپ و در مسابقات ایشیا کپ و بعد در برابر نامیبیا در مسابقات اینترکانتینتال کپ ان شاء الله ما اشتراک میکنیم.
مصاحبه را با هم شنیدیم. حالا هم نوبت پاورلیفتینگ. تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان توانست با 7 مدال طلا و 1 نقره از مسابقات جهانی سوبروتو کپ آزاد که در جمشیدپور کلکته هند برگزار شده بود مقام اول و قهرمانی را از آن خود کند. تیم افغانستان 12 ورزشکار و 1 مربی به این مسابقات فرستاده بود که توانست مقام قهرمانی را به نام خود ثبت کند. یک گزارش در این مورد از ایلیاس ساله.
تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان توانست مقام قهرمانی خود را در مسابقات جهانی سوبرتو کلاسیک حفظ کند. خواجه فرید احمد صدیقی رئیس این فدراسیون از شهر جمشیدپور هند در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با به دست آوردن 7 مدال طلا و 1 نقره مقام اول این مسابقات را به دست آورد. وی از ورزشکارانی که این مدال ها را به دست آورده اند چنین نام برد:
مدال طلای مسابقات سمد جلالی در وزن 74 کیلوگرم به دست آورده است و همچنان بلکی احمد عفاز شریف آرام میدان ورزشکاری که مدال نقره مسابقات به دست آورد، استاد وزیر سخیزاده در وزن 105 کیلوگرم مسترم مدال طلا به دست آورد، جاوید رحمانی در وزن 120 کیلوگرم اوپر مدال طلا به دست آورد و همچنان محمد اللهی تتقوازی مدال 120 کیلوگرم مسترم دانست که در مکان نخست و مدال طلا را به دست آورد.
مسابقات باز سوبرتو کلاسیک در کلکته هند از تاریخ 5 الی 9 جنوری برگزار شد که در آن 15 کشور آسیا، اروپا و امریکا اشتراک داشتند. در این مسابقات 12 ورزشکار و 1 مربی از افغانستان شرکت کرده بودند. هرچند بخش ورزش افغانستان در حال حاضر از امکانات کم برخوردار است، اما مسئولان این فدراسیون میگویند که با تلاش‌های زیاد توانستند تا این مقام را به دست آورند. فرید صدیقی میگوید تمام آنها از 6 ماه بدین سو تحت قرنطین قرار داشتند. وی میگوید اگرچه افغانستان از امکانات کم برخوردار است، اما علاقه و عشق ورزشکاران سبب شد که این همه افتخارات به افغانستان کمایی گردد.
امکانات یک شهروند هستند به تناسب یک شهروند کشورهای درجه یک در او حد و حدود نیست که ما سرش بحث کنیم. بدون شک یه تاثیر مستقیم میکنه بالای ورزشکارم. ولی از اونجایی که عشق هست در اداره ورزش افغانستان و مدیریت خوب اداره ورزش افغانستان همواره بایستی شده که ما در نمادین مختلف نتایج خوب داشته باشیم.
تیم پاورلیفتینگ افغانستان در بخش جوانان در جهان مقام اول و در مجموع در مقام سوم قرار دارد. این در حالی است که ورزشکاران افغان همواره از کمبود امکانات در مسابقات داخلی و خارجی شکایت داشته، میگویند که نسبت به کشورهای دیگر کمترین امکانات و معاش برای ورزشکاران افغان داده می شود. کارشناسان ورزشی نیز به این باورند که اگر این ورزشکاران تشویق بیشتر شوند، نه تنها در بخش کرکت و فوتبال بلکه در هر بخش می توانند دستاوردهای چشمگیر داشته باشند.
شنونده های عزیز، این برنامه هفته ای ورزش در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه این موضوع را برایتان انتخاب کرده ایم. آیا گاهی از طریق تلفن های موبایل و یا هم توسط پیام های خود شرکت های مخابراتی اذیت شده اید؟
دیگه از صبح تا شهر مثلا ما پیام رایی میکنه دیگه حالا تلفن که مثلا به خاطر همون شده دیگه
پس ما بیاده چی میکنیم؟ مثلا کلان است مثل دوار بچه شکر دارم میگه نه خیر است
زنگ میزد دستم مزایمت میکد به من پس ما فکر دیگه دیمیرم
عامل عمده این کار چیست؟
سیم کارت ها با طور آزاد بدون که اگه هویت یک نفر تضبیط باشه که تو افغانی هستی تو خارجی هستی.
مسئولان در حل این معضلات چی کارهای عملی را انجام دادند؟
ما قبول کنید از روز 10 تا فرم مراجعه کنید ما چقدر اینی کسایی که باعث اذیت آزاد شده من این را قبول معرفی میکنم.
جواب این پرسش ها را در لابلای این برنامه میشنوید. تلفن همراه یا موبایل از جمله بزرگترین دستاوردهای قرن 21 است که در واقع جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در بیشتر از 10 سال اخیر در کنار یک شرکت مخابراتی دولتی شاهد چندین شرکت مخابراتی خصوصی بوده است که بر اساس گزارش‌ها بیشتر از 80% مردم افغانستان حتی در دورترین نقاط این کشور به تلفن‌های همراه دسترسی دارند. اما با وجود فراهم شدن این همه سهولت‌ها، متأسفانه ایجاد مزاحمت‌های تلفنی، عرضه سیم‌کارت‌های بدون مجوز و افزایش پیام‌های شرکت‌های مخابراتی در این اواخر از جمله مواردی است که بیشتر مردم از آن رنج می‌برند. نسیمه یک تن از مادران می‌گوید در حالی که او صاحب نواس است، اما با آن هم از طریق زنگ موبایل مورد آزار و اذیت بعضی از مردمان قرار گرفته است.
روز یک تا زنگ زد گفتم او بیاد چی میکنیم مثلاً کلان است مثل دوار بچه شکر دارم میگه نه خیر است حواظ خود جوانه ما پیسه دار هستم برات کردت رایی کنم نکنم ولی مردم اصیه دار ابرو داری خانیست که تو خاطر پیسه بی اصیه داری خاطر یک کارت موبایل کرده تو برای دوستی کنه.
خانم نسیمه همچنان گفت دخترانش زمانی که برایشان زنگ می آید از ترس این که مورد اذیت قرار نگیرند هیچگاه نمراتی که ناشنا هستند جواب نمی دهند. منیجه باشنده شهر کابل دختر جوان است که ناراحتی خود را در این زمینه این چنین ابراز کرد.
ببینید وقت درس خواندن زنگ میاد آگاهش کنیم. خانواده من با تشویش میشه که دخترم چی شد؟ من تهوری پراندش کدام کد گریختانش چی کدش؟ اما که سایلنتش کنیم بیخی نمیشه. پیام ما به کسایی که بازیمت نکنه یه شما از خود خوار مادر داری. اگه خوار مادر آزار اذیت کنه اکسلامتون در مقابل از او چی خواد بود؟ مزاحمت نکنی و استفاده کردن از تلفن را بفهمی.
باید گفت که نه تنها زنان و دختران مورد آزار و اذیت تلفنی قرار می گیرند بلکه شماری از پسران و نوجوانان نیز از طریق زنگ و مسکال اذیت می شوند. سباون متعلم صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل می گوید خانوادهش بنابر مشکلاتی به وی تلفن خریده تا از رفت آمدش به مکتب با خبر شوند. اما او می گوید از طریق زنگ های کس و ناکس اذیت می شود.
اون دفعه چل دفعه زنگ می زنه. اون دفعه باز گل می کنم وقتی پس روشن می کنم که زنگ زده. پیش از او که تلفن گل کنم زنگ می زد دستم مزایمت می کد برمه. پس ما فکر می دگه جمیره فایید درست نمی فهمیدم. دستم صبح که بیرون میشدم روشنش میکنم که اول بتم من با مادرم تک حرکت کنم.
محمد کریم باشنده شهر کابل میگوید دوستانی دارد که روزانه 200 تا 300 پیام به کسانی که میشناسند یا نمیشناسند ارسال میکنند.
طبقه جوان دیگه از صبح تا شب مثلا اون پیام رایی میکنه دیگه. دیگه حالا تلفن که مثلا به خاطر همون شده دیگه.
بچا رایی میکنم
مثلا 200 پیام یا 300 پیام.
دلار ما بود 1000 مثلا گفت کریدیت بفرست پس من لاتون بر میشه چی بشه دیگه گم شد دیگه. بعد از دیگه نه مسیج اومد نه دیگه اومد پیسه خوری دیگه.
محمد کریم میافزاید شبکه ها میگن 50 افغانی کریده در تلفن اضافه کن و بعدن هر قدر پیامی که خواسته باشی رایگان ارسال کرده میتوانید، که به گفته وی این خود زمینه را ایجاد میکند که اشخاص به مزاحمت دیگران بپردازند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. با گفته احمد خان باشنده یکی از ولسوالی های ولایت کابل، او به خاطر که بیشتر مردم از تلفن استفاده درست نمی کنند خوش ندارد که در خانوادهش از تلفن استفاده شود.
به صورت عام آلی از تلفن ایت یک حاله را مردم جور کرده که به نظر شخصی خود ما بیخی دیگه بد می از موبایل. یک سیاسر از در خانه موبایل می داشته باشه به خاطر ضروریتش، اکثر بیشرف مردم است که یک نمره را می زنه اوجه که صدای زنه شنید بازو نمره را اعلانه میته، حتی دو خانه شوی یا بچهش یا دیگه امی زنگ ببینه اثر یا مو سیاسر بیچاره سر کالای سفید شکتابه مانده میشه. دیگه از نظر ما موبایل خوب چیز نیست تا با خیل اندازه را کلش این میفتنگیست، این میفساد است که روزانه دیمی مردم غرق است.
احمد خان علاوه میکند اکثرا جوانانی که به مردم مزاحمت های تلفنی ایجاد میکنند بیخبر از این که خودشان از درس و تعلیم باز مانده و اقتصادشان نیز ضربه میخورد. از سوی دیگر محمد رفیق باشنده منطقه میدان هوایی کابل میگوید اکثرا در وقت نماز خواندن و یا هم زمانی که در یک مجلس خواخوشی باشد و یا فاتحه گیری نشسته می باشد برایش زنگ و یا هم پیام از طرف شرکت های مخابراتی میاد که او را خیلی اذیت میکند. محمد رفیق علاوه میکند او نمیداند که آیا ارسال این همه پیام ها از سوی شبکه های مخابراتی به مشترکین چقدر هزینه برمی دارد.
در وقت نماز ترنگ زنگ برید میاد نماز سریاد گردوارد میگه باز که وکیل کنی باید باید میگه که یه بزن پلانی آنگا بشنو یه توکو یعنی اکثر وقت والا از دانه ما گپای بدن برش میبره که او میشنو یا نمیشنو. روز 14 دانه 15 دانه با خدا تلیپون ما پر میباشه برایم بچگه که خود میتم که توی رسل که چی حال است. در یک مجلس مسئول میباشی ترنگ زنگ باید میاد فکر میکنی که والا کدام کسی کار داره کتیم بیادبی ما در تشنه با خدا شوشته ترنگ زنگ میاد که میبینی 114 ما هر لحظه یه نمی باری ما زنگ میزن زریاتی مسابی از یم میشه یا نمیشه. کلی یک قدر ناراحت است روحان از خاطر نمی تلفن و از خاطر گپای بیجا.
بنابر گفته محمد اسلم کارمند یکی از ادارات دولتی، او اکثرا به خاطر مزاحمت های تلفنی موبایلش را خاموش میگذارد که از این سبب بعضی مشکلات دیگری برایش به وجود می آید. محمد اسلم عامل عمده اکثر این بی‌نظمی های سیستم مخابراتی و آزار و اذیت مردم از طریق تلفن موبایل را فروش سیم کارت های راجستر نشده عنوان کرد که به بازار به فروش میرسند.
در منطقه ما در قوم یک مشکلات ما هم در مشکلاتش رسیدگی کردن نمیتونه. اگر مزاحمت ها باشه تلفن ما به شاست و چالان است، یک مشکلی که در قوم ما در فامیل ما پیدا میشه رسیدگی کردن نمیتونه. دولت هم جلوگیری نمیکنه و یک مسائل تجارتی است که سیم کارت ها به طور آزاد بدون که یک هویت یک نفر تثبیت باشه که تو افغانیستی تو خارجیستی در بازار افتاد پیش روی مزید پلخشتی برن سیم کارت میگن و با فروش میرسن که از امیجی طریقه میتونه مردم که مزایمت های ازداده بکنه و با سایر گروبا و بانده و بادگه با ارتباطات خود بگره جای وزارت مخابرات هم دولتی در اونجا نفرش نیست که رای جلوگیری بکنه هستن ممکن اکثر مردم با اونا شریک باشن.
اما مسئولان خدمات مخابراتی افغانستان میگویند مسئولان شرکت های مخابراتی در یک نشست با آنان تعهد سپردند که جلو این کار را خواهند گرفت. سید محمد انوری معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در این مورد توضیح می دهد.
ما در این رابطه اون پاره 1999 تا ساعت 24 ساعته به صورت اتومات میگیره و او رسیدگی میکنیم و 298 هم داریم دو و در فالوی از یک کسی مستقیما مراجعه میکنه و شما رسیدگی هم میکنیم و او رو به اورکارهای ریاست قانون معرفی میکنیم تا ازش برخورد قانونی صورت بگیره. سفای مخابراتی اونها هم باید مواصله کنه که بعد از اون زمانی که اونها می اعلانات اشتهاری خود میسه شرک اگر میخواد که او را حسابی باز کنه و بیشتر و خوب اگر نباشه نشه اون متفقیا با موافقه رسیدیم که من بعد نباید به اشتهای فرقت یا پیام ها که او را ما برشان میگه فقط تجدید از بود مادر یا فقط تجدید از باز سوزای ملی و ما نمیدونم این واسه نظر شنوندگان شما تا کوشش میکنیم که پیام ها باز هم تا حدودی که امکان داره محدود شود تا در قانون تنظیم خدمات مخابراتی صریحا گفته شده این موضوع شما قبول کنید از روز ده در سر مراجعه کنید ما چقدر اینی کسایی که باعث اذیت آزار شده من اینم از قانون معرفی میکنم.
آقای انوری اضافه میکند مشترکین شرکت ها میتوانند به شماره 999 تماس گرفته و یا هم نزد آنان مراجعه کرده تا به مشکلشان رسیدگی شود. به گفته آقای انوری آنها این پروسه را در مرکز و ولایت به شکل دوامدار کنترل خواهند کرد. در حالی که این گونه وعده ها و سخنان در مورد بهبود وضع مخابراتی از چندین سال به این سو ابراز می شود و اما حکومت نفس در مالکان این شبکه ها و وجود فساد در ادارات مخابراتی مانع رفع این نقیصه شده است. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما قضا